لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين على قال علي عليه السلام على المتعلم أن يؤدب نفسه في طلب العلم ولا يمل من تعلمه ولا يستكثر ما علمه. بر کسی که طالب علم است و دنبال علم می رود باید مؤدب و تربیت کند نفس خودش را، تربیت کند نفس خودش را هم در طلب علم و هم خسته نشود از طلب علم و زیاد نداند اون چرا که یاد گرفته است حدیث خیلی قشنگ و نورانی و زیبایی است. خیلی خوب، برگردیم به بحث اصولی خودمان. دیروز به خاطر این بحث امتحان شفاهی اصرار کردن ما درس های امتحان شفاهی خارج داریم و آقای عرافی بناس بیاد، شما حتما بیایید حضور پیدا کنید در امتحان شفاهی. عرض کنم خدمت شما طلاب درس خارج، بالاخره گفتیم ما درس داریم برای میسر، اصرار کردن که باید بیاید، نگه ناچارن دیروز نتونستیم درس و خدمت عزیزان باشیم. خب بحث ما در مورد دلالت هیئت امر بر مره یا تکرار هست. توضیح مسئله این هست که اگر چنانچه از سوی آمر و مولا امری صادر شد، آیا این امری که از جانب مولا صادر شده است دلالت بر انجام دادن یک بار عمل هست یا دلالت می کند که عمل به صورت مکرر انجام بشود؟ این عنوان، این مطلب در میان کتاب های اصولی مشهور شده است به دلالت الامر علی المر او التکرار. خب حالا مثلا مولا فرمودن جئنی به ما ان، آیا دلالت می کند که یک بار آب آوردن برای مولا کفایت می کند یا به صورت مکرر باید آب بیاریم برای مولا؟ یا مولا فرمودن سله، آیا یک بار صلات رو انجام دادن کفایت می کند یا نه به صورت مکرر باید صلات رو انجام داد؟ خب برای اینکه ما بتوانیم به این سوال جواب محققانه ای بدیم، باید مسئله را از دو زاویه مورد بررسی قرار بدیم. یکی از زاویه دلالت وضعی هیئت امر هست، به عبارت دیگر زاویه اول این است که دلالت وضعی صیغه امر هیئتن و مادتن، این یک زاویه. زاویه دوم دلالت اطلاقی هیئت امر هست. بنابراین اگر ما بخواهیم جواب محققانه‌ای بدهیم که امر دلالت بر مره می کند یا تکرار، باید ما تحقیقمان را از دو زاویه آغاز کنیم. زاویه اول دلالت وضعی صیغه امر هست، هیئتن و مادتن. دوم دلالت اطلاقی هیئت امر هست. اما دلالت وضعی هیئت امر، آیا هیئت امر که همون افعل باشد، مثل اضرب، اسقنی بالماء، سله و امثال اینها، آیا دلالت وضعی هیئت امر دلالت بر مره می کند یا تکرار یا هیچ کدام؟ در اینجا باید عرض کنیم که دلالت وضعی هیئت امر نه دلالت بر مره می کند و نه دلالت بر تکرار می کند، چون هیئت امر صرفاً برای نسبت ارسالیه وضع شده است و این نسبت ارسالیه نه دلالت بر مره می کند و نه دلالت بر تکرار می کند، بر هیچ کدوم دلالت نمی کند. این از نظر وضع هیئت امر. اما از نظر ماده امر، ماده امر وضع شده از توسط واضع تا دلالت بر طبیعت معنا نماید. یعنی ماده امر که معروض امر هست، برای دلالت کردن بر طبیعت معنا وضع شده است. اصلا مره و یا تکرار در اون لحاظ نشده است. بنابراین تا اینجا صیغه امر از نظر دلالت وضعی هیئتا و مادتا دلالت بر مره و یا تکرار نمی کند، هیچ کدام را نمی رساند. اما از نظر زاویه دوم که دلالت اطلاقی هیئت امر باشد، آیا هیئت امر از نظر دلالت اطلاقیش دلالت بر مره می کند و یا دلالت بر تکرار می کند؟ در اینجا برای اینکه مشخص کنیم مدلول اطلاقی صیغه امر را، تا بفهمیم که بر مره دلالت می کند مدلول اطلاقی هیئت و یا بر تکرار دلالت می کند مدلول اطلاقی هیئت امر، در اینجا چند مطلب را باید لحاظ کرد و در نظر گرفت. مطلب اول، مفاد هیئت امر ذات حکم است. مفاد هیئت امر ذات حکم است که وجوب باشد ولا غیر. مفاد امر فقط وجوب هست، چیز دیگری نیست. دوم، معنای ماده امر که متعلق حکم هست، چون حکم که مفاد هیئت امر هست می رود روی ماده امر. دومین مطلب که باید لحاظ بشود این است که معنای ماده امر که متعلق حکم وجوب هست باید مورد ملاحظه قرار بگیرد. مثلا صلات که ماده سل است و فعل مأمور به هست باید ملاحظه بشود. سومین مطلب مفاد هیئت امر به لحاظ موضوع حکم و موضوع هیئت امر باید مورد ملاحظه بشود. در اینجا برای اینکه موضوع هیئت امر و موضوع عرض کنم خدمت شما وجوب روشن بشود نیازی به توضیح دارد. ما گاهی اوقات میگیم متعلق امر و متعلق وجوب. در اینجا مراد از متعلق امر همون فعل مکلف هست، اون عملی که مکلف انجام میدهد اون متعلق وجوب و متعلق هیئت امر هست. گاهی اوقات میگیم موضوع هیئت امر و متعلق هیئت الامر، وقت اینطور میگوییم. در اینجا موضوع با متعلق وجوب و متعلق هیئت امر متفاوت هستند. مثلا حرمت شرب خمر، حرمت شرب خمر در اینجا سه چیز وجود دارد. یکی حکم هست که حرمت است، دوم شرب خمر هست که فعل مکلف هست، اون وقت این شرب را میگن متعلق حکم. سومی اونها عبارتند از خود خمر هست که خمر را گاهی اوقات میگن متعلق الحکم و گاهی اوقات تعبیر میارن به موضوع حکم. پس ترین مثالی که عرض کردیم خمر موضوع برای شرب هست چون شرب روی خمر واقع میشود. بله. و یکی دیگه متعلق حکم است که شرب هستی که هم خود حرمت هست. سه چیز هست. پس موضوع با متعلق فرق می کند. اون وقت در تعابیر اصولیون گاهی اوقات به موضوع متعلق هم اطلاق استعمال می شود. البته در بعضی موارد کم مصداق متعلق امر با موضوع امر یکیست، مصداقش یکیست که همون فعل مکلف باشد. مثلا در سله مولا وقتی که فرمود سله انددلوک شمس، در اینجا متعلق سله صلات هست که فعل مکلف هست. همین صلات هم موضوع صله هست. حالا در اینجا برای اینکه ما معین کنیم مدلول اطلاق هیئت امر را، سه تا مطلب باید لحاظ بشود. یکی مفاد و معنای هیئت امر ذات حکم است که وجوب باشد. دوم معنای ماده امر که همون متعلق حکم است باید مورد ملاحظه بشود که همون فعل مأموران به است. سوم، مفاد هیئت امر را به لحاظ موضوع حکم و موضوع هیئت امر باید مورد ملاحظه قرار داد که به موضوع حکم و یا موضوع هیئت امر اصطلاحا متعلق المتعلق هم میگویند. اون وقت باید دقت کرد که توضیح دادم که موضوع هیئت امر غالبا امور خارجیه هستن، غالبا اینطوریه. امور خارجیه که مرتبط با متعلق امر و فعل مکلف هستند معمولا پنج الی شش چیز هستند. خوب عزیزان دقت کنند تا مطلب برای شما هضم بشود و جا بیفتد. موضوع هیئت امر یا به تعبیر دیگر موضوع حکم معمولا امور خارجیه هستند، غالبا امور خارجی هستند که پنج یا شش چیز هستند. یکی فاعل که میخواهد فعل مأمور به را انجام بدهد که همون مکلفه. دوم، هر آنچه که فعل مکلف بر آن عارض میشود. فعل مکلف روی هر چیزی که قرار گرفت اون می شود، عرض کنم خدمت شما، بله فعل، بله بله، در اینجا معروض فعل مکلف را باید لحاظ کرد، مثل اترک شرب الخمر. شرب متعلق اترک هیئت امر هست، خمر موضوع هست، شرب می رود روی خمر. سوم، ابزار و وسائل فعل مأمور به. مثلا مولا به شما میگوید تیممو سعیدا طیبا، بر شما واجب است اگر آب نبود تیممو، تیمم کنید. تیمم کردن متعلق هیئت امر هست، متعلق وجوب هست، ولی سعید که تراب باشد این می شود موضوع. ابزار و وسائل متعلق امر. زمان فعل، برای انجام دادن فعل در خیلی از موارد زمان مشخص شده است، مثل انجام اعمال حج، انجام صلات، انجام صوم، زمانش مشخصه. مکان فعل مأمورون به، چهارم یا پنجم، پنجم مکان فعل مأمورون به هست، مثل طواف در خانه خدا، دور خانه خدا، یا وقوف در مشعر و در منا، مکان نماز در مسجد. پس امور خارجیه‌ای که موضوع محسوب می شوند نسبت به فعل مکلف پنج چیز شدن. یکی فاعل بود، یکی هر آنچه که فعل مأمورون بهبرون عارض می شود، سومی ابزار و وسائل فعل مأمورون به، چهارم زمان فعل، پنجم مکان فعل مأمورون به، پنج تا شدن. حالا با توجه به ذات حکم که وجوب باشد و با توجه به ماده امر که همون متعلق حکم باشد و با توجه به ابزار و زمان و مکان فعل مأمورون به، اطلاق بدلی هیئت امر استفاده می شود. مثلا مدلول اطلاقی سله نسبت به وجوب حکم یا نسبت به حکمی به نام وجوب اطلاق بدلی دارد. یعنی سله فقط دلالت بر صرف الوجوب می کند، صرف الوجوب، اصلا کاری به اقسام وجوب ندارد. هیچ. ذات حکم که وجوب باشد به لحاظ افراد و مصادیق تعدد بردار نیست، یعنی نمیتوان گفت که سله دلالت بر وجوب، عرض کنم خدمت شما، عینی و کفایی، دلالت بر وجوب تعیینی و تخییری، دلالت بر وجوب نفسی و غیری میکند. نه، حکم صرف الوجوب هست، تعدد بردار نیست. چرا؟ چون وجوب به ما و وجوب، تعدد در آن معقول نخواهد بود. خب اما اطلاق بدلی در سله نسبت به متعلق و ماده‌ای که معروض امر هست که همون فعل صلات باشد، اطلاق بدلی در سله نسبت به متعلق سله اطلاق بدلی وجود دارد. چرا؟ چون متعلق امر که همان فعل صلات باشد مفروض و تحقق در خارج نیست و باید طبیعت صلات در خارج توسط مکلف ایجاد گردد. فعلا نیست، مکلف باید اون را به وجود بیاورد. لذا آنچه که متعلق امر هست همان ایجاد طبیعت صلات هست، که ایجاد طبیعت صلات با فرد واحد محقق می شود. این اطلاق بدلی هیئت امر نسبت به متعلق و ماده امر. اما اطلاق بدلی نسبت به ابزار و آلات فعل، مثلا فرض کنید که ما در توضع بالماء، یا مثل سعید در تیمم سعیدا طیبا، و یا نسبت به زمان و یا نسبت به مکان فعل. همون مطلبی رو که در بدلیت اطلاق امر نسبت به متعلق امر گفتیم در اینجا هم بیان می شود. یعنی آلت و ابزار فعل و یا زمان فعل و یا مکان فعل تابع تحقق و وجود پیدا کردن فعل هستند و مأمور به هستند. در نتیجه با توجه به این که آنچه که مطلوب و متعلق امر هست صرف وجود فعل مأمور به هست، صرف وجود مأمور به هست، بر این اساس از هیئت امر اطلاق بدلی استفاده می شود. اما به لحاظ فاعل یعنی اطلاق بدلی نسبت به فاعل و متعلق فعل، متعلق فعل یعنی هر اونجی که فعل مکلف روی اون می رود، مثل خمر که شرب روی او محقق می شود. در اینجا دیگه هیئت امر نسبت به فاعل، کسی که ماد کار رو انجام میده، و نسبت به متعلق فعل در اینجا هیئت امر اطلاق بدلی ندارد، بلکه اطلاق شمولی انحلالی دارد. مثلا معنای متبادر از ایها المتعلم اکرم معلمک، متبادر از این جمله این است که به تعداد شاگردان لازم و ضروری است که استاد و معلم خود را اکرام کنند، استاد و معلم خود را اکرام کنند. یعنی هم فاعلها اطلاق شمولی دارن، شامل همه فاعلها می شوند، و هم نسبت به فعل اطلاق شمولی دارد. یعنی شاگردان متعدد اکرامهای متعدد را بایستی به وجود بیاورند. پس هیئت امر نسبت به فاعل و نسبت به متعلق فعل، عرض کنم خدمت شما اینها، و نسبت به خود فعل مأمورون به دارای اطلاق شمولی انحلالی است، یعنی منحل می شود به تعداد شاگردها و افراد و مصادیق. خب پس بنابراین خلاصه مطلب تا اینجا اون چرا که خدمت عزیزان عرض کردیم، خلاصه مطلب این است که جواب سوال را می‌خواهیم به طور خلاصه بیان کنیم. سوال این هست که هیئت امر یا صیغه امر، صیغه امر چون صیغه امر با هیئت امر فرق می‌کنه، صیغه امر یک هیئتی دارد، یک ماده‌ای دارد، هیئتش همون افعل هست، مادهش همون فعل هست. مثلا صله که صیغه امر هست، بله هیئت خوابیده روی صلات رو میگن صله، خود صلات ماده محسوب میشه. و خب حالا آیا صیغه امر دلالت بر مره می کند یا دلالت بر تکرار می کند یا دلالت بر هیچ کدام نمی کند؟ خلاصه جوابی که می دیم این هست که هیئت امر با توجه به مدلول و معنای وضعی آن نه اقتضای مره را دارد و نه اقتضای تکرار رو، هیچ کدوم رو دلالت نمی کنه، چون هیئت امر فقط برای نسبت ارسالی وضع شده است، اصلا مره یا تکرار در اون لحاظ نشده است. و اما ماده امر ماده امر برای طبیعت مأمورون به وضع شده است. در نتیجه در آن مره و یا تکرار لحاظ نشده است. اما به لحاظ مدلول اطلاقی هیئت امر، پس بنابراین تا اینجا این شد صیغه امر مادتن و هیئتن نه دلالت بر مره می کند و نه دلالت بر تکرار. اما صیغه امر به لحاظ مدلول اطلاقی هیئت امر باید بگیم که با توجه به ذات حکم که وجوب باشد و ماده و متعلق حکم و ابزار حکم و مکان و زمان مأمورون به، مره را میرسانه، مره را. اما نسبت به فاعل و نسبت به متعلق فعل که همون موضوع باشد، تکرار را میرساند، که مراد از تکرار همون اطلاق شمولی نسبت به افراد و نسبت به بله متعلق المتعلق می شود. حالا در جلسه آینده که فردا باشد، آراء اعلامی مانند آی خویی و ازراب آی خویی رضوان الله تعالی علیه را خدمت عزیزان بیان خواهیم کرد. تا فردا انشاءالله.